نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در 16 بامداد در فروردین ماه، به شمایی که بیدار هستید در هر شهر روستایی هستید و صدای ما رو در بامداد شنبه آغاز هفته کاری خودتون در ایران میشنوید. آزاده احسادی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست که هر شب همین موقع پخش میشه. تا 45 دقیقه آینده من همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود با گزارش ها و گفتگوهایی که برای امشب شما تهیه شده. بریم سراغ خبرهای تازه با آرش حسنیا که با من در استودیو هست. اما آرش، اول به تو سلام میکنم و بعد قبل از اینکه خبرها رو شروع کنیم میخوام در مورد آخرین اخبار مربوط به مرزبانان ایرانی روبوده شده توسط جیش ولت ازت بپرسم. خبرهای ضد نقیضی منتشر شده، بعضیا میگن به ایران تحویل داده نشده اما مقام های ایرانی گفتن که تحویل گرفتن. میتونی قبل از اینکه اخبار رو شروع کنی به ما بگی چه خبر هست؟
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. همونطور که آزاده اشاره کردی، اخبار مربوط به مرزبانان و اخبار مرتبط با این موضوع که آیا تحویل داده شدند یا اینکه هنوز در اختیار گروه جیش ولت هستند، اخبار ضد و نقیضی بوده. ابتدا اعلام شد بر اساس بیانیه‌ای که گروه جیش ولت روی هم صفحه وبسایتشون هم روی صفحه فیسبوکشون اعلام کردن، خبر آزادی مرزبانان تایید شد. اما اشاره‌ای که در خبر در اون بیانیه شده بود این بود که حکم به آزادی این مرزبانان داده شده، اما بحث بر سر این که آیا تحویل رابط جمهوری اسلامی یا مقام‌های جمهوری اسلامی یا دیگر مقام‌هایی که برای تحویل گرفتن این افراد رفته بودن در اون بیانیه نیامده بود. اما رسانه‌ها به نقل از آقای کوسری، اسماعیل کوسری که نماینده مجلس هستن و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هستن، خبرهای مربوط به تحویل داده شدن این افراد به نقل از صحبت‌های آقای کوسری بود که با خبرگزاری‌های داخل ایران گفتگو کرده بودند، هم با خبرگزاری فارس هم با خبرگزاری تسنیم و ایسنا، و ایشون اعلام کرده بودند که 4 مرزبان روبوده شده ایران به رابط جمهوری اسلامی در پاکستان تحویل داده شدند و بحث بر سر این بودش که ایران به دنبال تحویل گرفتن جنازه مرزبان پنجم هست، آقای جمشید دانایی فر، که
سوم فروردین ماه
جیش ولت اعلام کرده بود که ایشون رو به قتل رسونده.
یه سری خبرهای ما در روزهای گذشته داشتیم در مورد مبادله یا این مرزبان با زندانیان جیش ولت در ایران. آیا خبری در این مورد تا الان منتشر شده؟
نه، خبری منتشر نشده. جیش ولت بعد از اینکه خبرهای مبنی بر تحویل داده شدن این مرزبان ها منتشر شد که گفتم به نقل از آقای کوسری و آقای حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود، بیانیه دیگه‌ای رو منتشر کردن روی وبسایتشون که در این بیانیه گروه جیش ولت اعلام کرده بود که اگرچه حکم به آزادی این مرزبان ها داده شده، اما هنوز زمان و مکان تحویل مرزبانان ایرانی رو اعلام کرده بود که تعیین نشده توی این بیانیه آخرش. توی بیانیه گروه جیش ولت تاکید شده که حکم آزادی این سربازان که جیش ولت از اونها به عنوان اسرا نام برده به درخواست و پادرمیانی علمای اهل سنت و در رأس اونها مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان صادر شده، اما گفتند که هنوز زمان و مکان تحویل مرزبانان تعیین نشده. همچنین آخرین خبری که داریم از رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور آقای روح الله جمعه ای هست که در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ایشون تایید کردند که تا وقتی مرزبان یا جنازه ای در اختیار مقام های ایرانی یا نهادهای ذی صلاح داده نشده نمیشه اخبار منتشر شده رو تایید کرد. عکس جدیدی هم گروه جیش ولت روی وبسایتش از این سربازان و مرزبانان ایرانی منتشر کرده که توی این عکس جدید اونها لباس بلوچی پوشیدن و 4 نفر هستند که این گمانه رو باز پررنگ‌تر میکنه که
نفر پنجم
به قتل رسیده.
خیلی ممنونم. آرش حسنی بود. قبل از اینکه اخبار رو برای ما بخونه ما رو بروز کرد در مورد آخرین اخبار مربوط به مرزبانان.
نکته دیگه ای که آزاده برای خود من جالب توجه بود، چون من دیدم اخبار ضد و نقیض هست، شروع کردم رصد کردن صد و سیمای جمهوری اسلامی رو، چون که خب رسانه‌های خبرگزاری ها اینها شاید دیگه این تو این ساعت خبر جدیدی رو اعلام نکنند، سکوت خبری کامل 100% بود توی رسانه‌های شنیداری و دیداری جمهوری اسلامی و اساساً از این خبر گذر کردن، یعنی نه خبر احتمال آزادی یا تحویل، هیچ خبری در این باره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی من دست کم پیدا نکردم.
ممنونیم از تو. بقیه خبرها رو منتظریم بشنویم.
بله، اما خبرها رو همچنان از ایران دنبال میکنیم، جایی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ضد ایرانی نامیدن قطعنامه پارلمان اروپا تاکید کرده که تصویب این قطعنامه سبب افزایش تحریم ها علیه ایران نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه ایران در دیدار با آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد همچنین گفته ایران در مذاکرات هسته‌ای از مواضع و اصول خود عقب نشینی نمی کند. به گزارش مهر این دیدار بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است. راهبرد روابط اتحادیه اروپا با ایران که روز پنج شنبه به تصویب پارلمان اروپا رسید، ضمن اشاره به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران، از اتحادیه اروپا خواسته است که تا پایان سال 2014 میلادی دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند. شماری از مقام‌ها و مسئولان ایرانی به این قطعنامه واکنش نشان دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تا چند ماه آینده هزینه درمان برای مردم 10% کاهش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی روز جمعه در دیدار با بیماران یکی از بیمارستان‌های تهران سهم فعلی مردم را در پرداخت هزینه‌های درمانی 70% اعلام کرد. به گفته آقای روحانی، برنامه دولت این است که در مرحله دوم هدفمندی یاران‌ها که از اردیبهشت ماه اجرا می‌شود، بخش اعظم درآمدهای به دست آمده صرف بهداشت و درمان شود. رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرده است که سهم مردم از هزینه‌های درمانی گام به گام از 70% فعلی به 30% کاهش یابد. مصرف بنزین در آخرین روز پارسال برای نخستین بار از مرز 100 میلیون لیتر در روز گذشت و بدین ترتیب رکورد مصرف روزانه بنزین در ایران شکسته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در تعطیلات نوروزی امسال، یعنی از 27 اسفند ماه پارسال تا 15 فروردین ماه امسال، در مجموع حدود 1.5 میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف شده است. بر اساس آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در دوره تعطیلات نوروزی امسال مصرف روزانه بنزین به 80 تا 82 میلیون لیتر رسید. بر اساس قانون بودجه سال 93، فاز دوم هدف‌بندی یارانه‌ها در ایران از اردیبهشت ماه امسال اجرا می‌شود که بر مبنای آن قیمت بنزین و گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد. دولت 11 هنوز میزان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را اعلام نکرده است. سرتیپ پاسدار اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهور ناجا، از کاهش 30% تخلفات رانندگی در مسافرت‌های نوروزی امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای مومنی همچنین گفته است که تلفات ناشی از تصادفات در مسافرت‌های نوروزی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی 12% را تجربه کرده است. رئیس پلیس راهور ایران این آمار را مقدماتی خوانده و تأکید کرده که آمار نهایی تخلفات رانندگی و تلفات ناشی از تصادفات در روزهای آینده اعلام می شود. و بر اساس آمارهای منتشر شده، شرکت دخانیات ایران ارزش فروش محصولات این شرکت در سال گذشته به رقمی بیش از 700 میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به میزان فروش شرکت دخانیات ایران در سال 91 بیش از 32% رشد نشان می‌دهد. بر اساس این آمار که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است، سال گذشته شرکت دخانیات ایران بالغ بر 19 میلیارد نخ سیگار تولید کرده است که نسبت به تولید سال 91 حدود 15% رشد داشته.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از تو. آرش حسنی بود، خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. ما یک بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت، اگر تا حدود 20 دقیقه آینده همچنان با ما باشید. در ادامه، 29 سناتور جمهوری خواه آمریکا از رئیس جمهورشون خواستند صدور ویزا برای حمید ابوطالبی رو رد کنه.
جنگ صدور ویزا به وجود میاد بین دو دولت در شرایطی که مذاکرات حساسی در بین طرفین در حال مذاکره هست. یکی از دو طرف باید قربانی بشن.
واکنش‌ها به تصویب قطعنامه‌ای از سوی پارلمان اروپا درباره مناسبات با ایران.
که ترجیح آقای ظریف این بوده که از کنار این قطعنامه بی سر صدا بگذره و فقط در داخل بگه که نگران نباشید، این قطعنامه لطمه‌ای به گفتگوهای اتمی نمی‌زنه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا مجله جامعه رو میشنوید، اگر همراه ما بمانید. ۲۹ سناتور جمهوری خواه آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور نوشتند صدور ویزا برای حمید ابوطالبی نماینده احتمالی ایران در سازمان ملل را رد کنه. آقای ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران هست و آمریکا میگه در گروگانگیری سفارت آمریکا در سال 58 خورشیدی در تهران نقش داشته. از فرین عاصمی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 29 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در نامه خود به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نوشتند که ایالات متحده آمریکا نباید اجازه ورود افرادی که در اعمال به گفته آنها تروریستی علیه آمریکا و شهروندانش دست داشتند را به خاک این کشور بدهد. مارک کرک و مارکو روبیو دو سناتور جمهوری‌خواهی هستند که رهبری سناتورهای مخالف آقای ابوطالبی را بر عهده دارند. آنها میگویند سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل باید با این سازمان همکاری نزدیکی کند تا مطمئن شود ورود حمید ابوطالبی به آمریکا رد خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا گفته در صورتی که آقای ابوطالبی به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل معرفی شود، آمریکا دچار نگرانی جدی خواهد شد، اما نگفته که از دادن ویزا به او خودداری خواهد کرد. ایران هنوز به طور رسمی آقای ابوطالبی را به عنوان سفیر دائم این کشور در سازمان ملل معرفی نکرده. حمید ابوطالبی 18 اسفند 1392 در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفت که نقش مترجم را برای دانشجویان پیرو خط امام در سفارت آمریکا در تهران در زمان گروگانگیری ایفا می‌کرده است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت ایالات متحده نگرانی خود را درباره انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان سفیر دائم ایران در سازمان ملل با مقام‌های ایرانی در میان گذاشته است. او از بیان جزئیات خودداری کرد اما گفت انتخاب حمید ابوطالبی شدیداً دردسرساز خواهد بود. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی درباره اینکه اگر ایران حمید ابوطالبی را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کند چه نتیجه‌ای در روابط ایران و آمریکا خواهد داشت میگوید:
اگر دولت ایران اصرار بر معرفی ایشون داشته باشه و اون وقت دولت ایالات متحده ویزا رو صادر نکنه، این در واقع یک جنگ صدور ویزا به وجود میاد بین دو دولت در شرایطی که مذاکرات حساسی در بین طرفین در حال مذاکره هستش. بنابراین یکی از دو طرف باید قربانی بشن.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید ایالات متحده آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل عموماً موظف است برای نمایندگان کشورهای مختلف ویزا صادر کند، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید استثناءاتی هم در این زمینه وجود دارد. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی در فنلاند در این باره میگوید
سازمان ملل طبیعتاً در خصوص اینکه کسی در تسخیر سفارت آمریکا دست داشته باشه براش حساسیت نداره که به او به عنوان سفیر نزد سازمان ملل نپذیره. مشکل در اینجا هستش که این سازمان بین المللی مقرش در خاک ایالات متحده هستش و در واقع فرد ویزای ایالات متحده رو باید بگیره و ایالات متحده کلی قوانین خودش رو نسبت به صدور ویزا اعمال خواهد کرد، از جمله در مواردی که مسئله کسانی که دست داشتن در مسئله سفارت آمریکا برای اونها اجازه ورود به آمریکا نخواهد داد و از این جهت در واقع یک تعارض کاری بین وظایف سازمان ملل از یک سو و میزبانی دولت ایالات متحده از یک سوی دیگر هستش. در موارد اندکی در این طول عمر سازمان ملل مشاهده شده که ایالات متحده از حق میزبانی خودش استفاده کرده و ویزا نداده.
روز 13 آبان ماه سال 1358 تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کرده از دیوار سفارت بالا رفتند و 66 دیپلمات آمریکایی را به گروگان گرفتند. گروگانگیری دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت آمریکا 444 روز طول کشید و با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ایران و آمریکا پایان یافت. تصرف سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارکنان آن باعث پیدایش سال‌ها دشمنی آمریکا علیه ایران، قطع تمام روابط و مصادره میلیون‌ها دلار اموال ایران در خارج از کشور و طرد ایران از جوامع غربی شد.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدید در مورد موضوع که چند سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی از باراک اوباما خواستند که صدور ویزا برای حمید ابوطالبی نماینده احتمالی ایران در سازمان ملل متحد رو رد کنه.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 15 دقیقه بامداد در تهران هست و همچنان مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. یه گزارش در ادامه خواهیم داشت. تصویب قطعنامه‌ای از طرف پارلمان اروپا در روز پنجشنبه درباره مناسبات با ایران واکنش‌هایی رو در ایران به همراه داشته. این قطعنامه که ابتدا در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در روز 12 فروردین ماه تصویب شده بود، در مورد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران هست و جمله خواستار مستقر شدن یک هیئت اروپایی در تهران تا پایان سال جاری میلادی شده. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ایران، از جمله در مورد استقرار یک هیئت اروپایی در تهران تا پایان سال جاری میلادی، واکنش وزارت امور خارجه، فرماندهان نظامی، نمایندگان مجلس و روحانیون اصولگرای ایرانی را به دنبال داشته است. اما قبل از اینکه به این واکنش‌ها بپردازیم، ببینیم در این قطعنامه چه مطالب دیگری گفته شده است. در این قطعنامه از جمله از اتحادیه اروپا خواسته شده است تا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بیشتر فعال باشد و از جامعه مدنی حمایت کند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین با اشاره به توافقنامه آذر ماه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو گفتند که در صورت دستیابی به توافقنامه همه جانبه و کسب اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، اتحادیه اروپا باید تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. نمایندگان پارلمان اروپا در این حال از آنچه نقض سیستماتیک نقض حقوق بنیادین حقوق بشر، شمار زیاد اعدام‌ها و محدود شدن آزادی در ایران آمیدند، ابراز نگرانی کردند. قطعنامه پارلمان اروپا خواستاران شد که تمام مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان کارگری و بازداشت شدگان پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آزاد شوند. ماریه تی شاکه، یکی از نمایندگان پارلمان اروپا، پیش از تصویب این قطعنامه گفت:
Now some people ask why we would engage with the controversial Islamic Republic of Iran at all beyond the nuclear deal.
بعضی‌ها می‌پرسند به جز در مورد مسئله هسته‌ای چرا ما اصولاً باید به نظام جمهوری اسلامی بپردازیم؟ جواب ساده و روشن است. استقبال از خروج ایران از انزبا و رفتن به سوی یک ارتباط ساختاری بهتر با اتحادیه اروپا که به ما کمک می‌کند. اما بیشترین کمک را به شهروندان ایران می‌کند. آنها هستند که ارزشمندترین سرمایه کشور هستند. حقوق انسانی آنها، آسایش و رفاهشان و به ویژه زنان که بدبختانه بیشترین سهم را از سرکوب سیستماتیک در کشور دارند، در مرکز توجه ما هستند.
اما واکنش ها در ایران چه بوده است؟ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ضمن اینکه قطعنامه پارلمان اروپا را ضد ایرانی نامید، گفت این قطعنامه سبب افزایش تحریم ها علیه ایران نمی شود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی یک موضع دوگانه در برابر این قطعنامه اتحادیه اروپا داره. از طرفی سعی میکنه در داخل اونو کم اهمیت نشون بده و از طرف دیگه نمیخواد هم موضع شدید بگیره، بنابراین یک کلیشه های رسمی بر علیه اینجور قطعنامه های در واقع مربوط به حقوق بشر رو از سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه میشنویم. بنابراین من فکر میکنم که ترجیح آقای ظریف این بوده که از کنار این قطعنامه بی سر صدا بگذره و فقط در داخل بگه که نگران نباشید، این قطعنامه لطمه‌ای به گفتگوهای اتمی نمیزنه و همچنان وزارت امور خارجه داره سیاست دوگانه خودش رو، یعنی تأکید بر ادامه گفتگوهای اتمی و بی‌اعتنایی به مسائل حقوق بشر رو دنبال می‌کنه.
در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا آن را سخیف، مغایر حقوق بشر و حیله صهیونیستی ارزیابی کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، محمد ودود حیدری، رئیس سازمان بسیج دانشجویی، عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای را دلیل صدور قطعنامه‌ای به گفته او مداخله جویانه غرب برای ایران دانست. او افسود اروپایی‌ها پیش از این جرأت آن را نداشتند چنین قطعنامه‌های علیه ایران صادر کنند، ولی دولت ایران اجازه این کار را به آنها داده است. پیش از این نیز محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفان، از این قطعنامه به شدت انتقاد کرده و اتحادیه اروپا را بدتر از چارپایان دانسته بود. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در ارزیابی مواضع ابراز شده از سوی مقام‌های نظامی ایران می‌گوید:
نظرات رهبری رو بازتاب میدن. بنابراین باید اظهار نظر اینها رو جدی گرفت که مؤثر هستن در اینکه خاص اتحادی اروپا در ایران با پاسخ مثبت مواجه نشه.
در این میان علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری فارس گفت مجلس و دولت اجازه دخالت در امور ایران را به اتحادی اروپا نمیدهند و افزود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اولین جلسه خود قطعنامه به گفته او مداخله جویانه پارلمان اروپا در امور ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد. در همین حال برخی از خطیبان نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران به قطعنامه پارلمان اروپا به شدت حمله کردند. این انتقادها و حملات در شرایطی ابراز شدند که پارلمان اروپا یکی از نهادهای زیرمجموعه اتحادیه اروپا و نهادی غیر تصمیم گیرنده است و اقداماتش پشتوانه اجرایی ندارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بامداد شنبه 16 فروردین ماه هست و ما از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. میخواییم سعی بزنیم به کشور همسایه ایران، امروز شنبه افغانستان، شاهد برگزاری دور دیگه ای از انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. مردم افغانستان در حالی به پای صندوق‌های رای میرن که در انتخابات سال 2009 میلادی حامد کرزی رئیس جمهور فعلی این کشور به تقلب گسترده در شمارش آرا متهم شد. برای همین 6500 مرکز رای‌گیری در 34 ولایت افغانستان در نظر گرفته شده و از طرف دیگه بر تحرکات تروریستی هم همزمان با انتخابات افسوده شده. از محمد زرقامی بشنویم که نگاهی داره به این انتخابات.
تقلب در انتخابات و ناامنی دو نگرانی بزرگ مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه است. چیزی که به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس به همراه فقر پایدار و فساد دولتی پس از 13 سال که از سقوط طالبان می‌گذرد به این گروه شبه نظامی اجازه تاخت و تاز می‌دهد. چنانکه این گروه تهدید کردند که برگزاری انتخابات پیش رو را مختل می‌کنند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز روز پنجشنبه با دعوت از مردم این کشور برای حضور در انتخابات گوشه چشمی هم به نگرانی‌های امنیتی مردم داشت.
نیروهای امنیتی ما خودشان را شبانه روز وقف تامین امنیت حوزه‌های انتخاباتی کردند. من از همه ملت افغانستان می‌خواهم تا برای حصول اطمینان خاطر از امنیت روز انتخابات با نیروهای کشوری همکاری نزدیک داشته باشند.
با این حال آسوشیتد پرس به نقل از شهروندان افغان از ترس حاکم بر فضای این انتخابات به دنبال ناامنی‌های پیش آمده خبر می‌دهد. نسیم شفق خبرنگار رادیو افغانستان آزاد، بخش افغانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از جو حاکم بر انتخابات این دوره ریاست جمهوری در افغانستان میگوید.
در اوایل که 11 تن از کاندیدا بود و حالا که 8 تن هستند در مجموع برای انتخابات امسال مبارزات انتخاباتی در مجموع بسیار بهتر بوده و مردم هم را مثبت و خوب ارزیابی میکنه و کاندیدا هم توانستند خوب برنامه‌هایشان را تشریح کنند. به خصوص سه کاندیدی که از نظر مردم نسبت به دیگران برتر و مقدمتر محسوب میشنند، آقای اشرف غنی احمدزی، آقای عبدالله و آقای زلمی رسول. کمپین از اونها بهترتر بود و تجمع مردم هم در ولایات مختلف افغانستان بیشتر بوده، به هزاران تن میرسید.
سه کاندیدای پیشرو در این انتخابات عبدالله رقیب حامد کرزای در انتخابات گذشته، اشرف غنی احمدزای از مقام‌های سابق بانک جهانی و زلمای رسول وزیر خارجه سابق هستند. محمد حسین جعفریان در تهران که رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بوده و تحولات این کشور را دنبال کرده است، درباره وزن و موقعیت سه کاندیدای پیشرو میگوید.
پشتونان و نمایندگان متعدد دارند در انتخابات. این باعث میشه رأیشون تقسیم بشه. تقسیم رأی عموم پشتون بین آقای اشرف غنی جایهای دولت رسول ممکنه یک امتیاز و فرصت ویژه به آقای دکتر عبدالله تو این دوره بدهد. اینکه ایشان خب هم پدرش پشتون و مادرش پنجشیری و تاجیک هست، بتونه رأی این دو قومیت جمع کنه در کنار آرایی که واسطه معاونینش نصیبه میشه و احتمال پیروزیش از این راه بیشتر بکنه.
هر سه کاندیدای پیشروی این انتخابات نیز نسبت به بروز تقلب و آنچه مداخله حکومت در انتخابات خواندند ابراز نگرانی کردند. مقامهای بین المللی هم احتمال بروز تقلب را دور از انتظار ندانستند. اما آنگونه که نسیم شفق خبرنگار رادیو افغانستان آزاد در کابل میگوید، دولت برای این منظور تدابیری را اندیشیده است.
کمیسیون مستقل انتخابات میگه که این بار دو نوع رنگ است که یک نوعش بسیار مخصوص است. همچنان برای سرخ کردن کارت ها هم یک شکل دیگه امسال در نظر گرفته شده. همچنان ناظرین بیشتر از 300 هزار ناظر افغان و نهادهای مختلف افغانی هستند و همچنان حدود بیش از 400 نفر هم جواز ناظرین خارجی داده شده و همچنان کاندیدا هم دارن آمادگی میگیرن برای نظارت بهتر احزاب هم.
با این وجود آنچه حضور هر یک از این نامزدها را در مقام مقام ریاست جمهوری افغانستان معنادار میکند رویکرد و سیاست‌های داخلی و خارجی آنهاست. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، در سیاست خارجی هیچ یک از کاندیدای پیشرو رویکرد متفاوتی نسبت به غرب دیده نمی‌شود و هر سه قول دادند که پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا را که به این کشور اجازه می‌دهد تا بخشی از نیروهایش همچنان در افغانستان باقی بمانند امضا خواهند کرد، کاری که حامد کرزای از انجام آن سر باز زد. اما به همان اندازه که همگرایی در روابط با غرب در بین کاندیداها موج می‌زند، این همگرایی درباره کشورهای همسایه به ویژه کشور پاکستان به واگرایی تبدیل می‌شود. در این میان نزدیک به 200,000 نیروی امنیتی و نظامی در سرتاسر افغانستان روز شنبه تامین امنیت حوزه‌های رأی‌گیری را در حالی بر عهده گرفتند که پایتخت افغانستان که همیشه شاهد ترافیک سنگین بوده است، این روزها به روایت خبرنگاران خبرگزاری‌های بین‌المللی خلوت‌تر به نظر می‌رسد و مردم ترجیح دادند تا در خانه‌ها بمانند و قربانی عملیات تروریستی نشوند. محمد حسین جعفریان، رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، معتقد است تهدیدهای تروریستی تأثیر تعیین کننده‌ای در این انتخابات ندارد.
اگر ما نظام طالبان رو برای کل مخالفین دولت آقای کرزایی در نظر بگیریم، بخشی از این مخالفین اسلحه‌شون رو زمین گذاشتن، بسیار انتخابات پیوستن و اونها گروه‌های کم نفوذ نیستن، مثل جریان حزب اسلامی و جناب آقای حکمتیار که اینها وارد پروسه انتخابات شدن رسما. اینکه اینها در انتخابات اخلال ایجاد نمی‌کنند و بخشی از پروسه انتخابات هستن، از یک طرف میتونه ناامنی‌ها رو کاهش بده، از یک طرف دولت میتونه با هماهنگی با اینها جلوی بعض از ناامنی‌هایی که گروه‌های دیگر می‌خوان ایجاد کنن بتونه بگیره.
مردم افغانستان در حالی پای صندوق‌های رأی می‌روند که امیدوارند تا با انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور، چهره جنگ زده و فقیر افغانستان بهبود پیدا کند. سال گذشته افغانستان از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی به عنوان سومین کشور در میان فاسدترین کشورهای جهان در کنار کره شمالی و سومالی قرار گرفت.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. نگاهی داشت به انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که روز شنبه برگزار میشه. اگر همراه رادیو فردا باشید، روز شنبه میتونید این انتخابات رو از طریق رادیو فردا دنبال کنید. ما لحظه به لحظه و ساعت به ساعت این انتخابات رو دنبال میکنیم و شما رو به روز خواهیم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
27 دقیقه بامداد در تهران هست. همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. یک گزارش میشنوید، بعد از اون میریم سراغ خبرهای تازه و بعد هم برنامه جامعه رو خواهید شنید. بعد از انتشار چند لینک منتقد دولت ترکیه در شبکه توییتر و در نتیجه مسدود شدن توییتر از طرف دولت این کشور، دستگاه قضایی ترکیه حکم به رفع فیلتر توییتر داده، دستوری که البته با انتقاد رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور مواجه شده. جزئیات را از نوشین سید حسینی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که به تازگی دستور مسدود کردن توییتر را در کشور صادر کرده بود، به دنبال رأی دادگاه عالی ترکیه مبنی بر لغو این دستور نسبت به این واکنش دستگاه قضایی ابراز ناخشنودی کرد. پس از آنکه در چند هفته گذشته لینک هایی حاکی از فساد دولت بر روی شبکه توییتر منتشر شد، ترکیه دسترسی به این سایت شبکه اجتماعی را مسدود کرد. ولی دامنه این جنجال به توییتر محدود نماند و پس از مدت کوتاهی نوار مکالمات ضبط شده ی جلسه محرمانه مقام های ارشد دولتی به شبکه یوتیوب درس پیدا کرد و به این ترتیب سایت یوتیوب هم به محاق فیلتر رفت. بنابراین گزارش، خشم رجب طیب اردوغان از توییتر به حدی بود که گفته بود این شبکه را به دلیل انتشار لینک های علیه دولت ترکیه ریشه‌کن خواهد کرد. دولت آقای اردوغان از 21 ماه مارس، یعنی حدود دو هفته پیش، در آستانه انتخابات شهرداری ها در این کشور دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر را مسدود کرد. با این همه یک روز بعد از اینکه دادگاه عالی ترکیه مسدود شدن سایت توییتر را نقض حق آزادی بیان خوانده و رأی به رفع فیلتر آن داد، دولت هم با وجود انتقاد از این حکم روز پنجشنبه دسترسی به این شبکه اجتماعی را آزاد کرد. نخست وزیر ترکیه توییتر را ابزار نفوذ بیگانگان و محصول یک شرکت آمریکایی خوانده و دادگاه عالی این کشور را متهم به حمایت از آن کرد. روز جمعه در تحولی دیگر، یکی دیگر از دادگاه‌های ترکیه فیلتر شدن سایت یوتیوب را مداخله جدی علیه آزادی بیان دانست. این دادگاه صرفاً 15 ویدیو در یوتیوب را در تناقض با قوانین ترکیه دانسته و رأی به رفع فیلتر این سایت اینترنتی داده است. زمان اجرا شدن این حکم هنوز مشخص نیست.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد مسدود شدن توییتر و بعد از اون هم حکمی که دستگاه قضایی ترکیه داده برای رفع فیلتر توییتر. میتونید رادیو فردا رو از راه توییتر ما هم دنبال کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده دارانی که همراه رادیو فردا بودید و هستید. ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه در تهران هست. 16 فروردین ماه، یک روز کاری تازه در سال نو. همراه ما باشید، در ادامه خبرها رو میشنوید و بعد از اخبار هم تکرار برنامه جامعه رو خواهید شنید. آرش حسنی یک بار دیگه اینجاست با من در استودیو است، برای خوندن اخبار آمده است.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. گروه جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت رسمی خود اعلام کرده که هنوز زمان و مکان دقیقی برای تحویل مرزبانان روبوده شده ایران تعیین نشده است. در این بیانیه تاکید شده که حکم آزادی این سربازان که جیش العدل آنها را اسرا نامیده به درخواست و پادرمیانی علمای اهل سنت و در رأس آنها مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان صادر شده است. پیش از این دو نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که 4 از مرزبانان ایرانی گروگان جیش العدل در خاک پاکستان به مقام‌های رابط تحویل داده شدند. جیش العدل که ایران آن را گروهی تروریستی می‌نامد، 17 بهمن ماه سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در جنوب سیستان و بلوچستان روبود و 3 فروردین ماه اعلام کرد که یکی از این مرزبانان را به قتل رسانده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ضد ایرانی نامیدن قطعنامه پارلمان اروپا تاکید کرده است که تصویب این قطعنامه سبب افزایش تحریم‌ها علیه ایران نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه ایران در دیدار با آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد همچنین گفته است که ایران در مذاکرات هسته‌ای از مواضع و اصول خود عقب نشینی نمی‌کند. به گزارش مهر، این دیدار بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است. راهبرد روابط اتحادیه اروپا با ایران که روز 5 به تصویب پارلمان اروپا رسید، ضمن اشاره به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران، از اتحادیه اروپا خواسته است که تا پایان سال 2014 میلادی دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند. شماری از مقام‌ها و مسئولان ایرانی به این قطعنامه واکنش نشان دادند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمامی تمهیدات برای برگزاری انتخابات روز شنبه آماده است و حامد کرزایی نیز در پیامی تصویری تمامی واجدان شرایط را دعوت به شرکت در این انتخابات کرد. انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای ولایتی افغانستان قرار است از ساعت 7 امروز شنبه در این کشور آغاز شود. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان در پیامی که شامگاه 5 پخش شد بار دیگر بر اهمیت این انتخابات تاکید کرد. در انتخابات روز شنبه حدود 12 میلیون شهروند افغان واجد شرایط رأی‌دهی هستند. و یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، صبح روز جمعه 2 خبرنگار خارجی در شرق این کشور مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. بر پایه گزارش‌ها، یک نفر با لباس ماموران پلیس در ولایت خست به سوی 2 خبرنگار اسوسییتد پرس تیراندازی کرد که در پی آن عکاس آلمانی این خبرگزاری کشته و همکار کانادایی‌اش به شدت زخمی شد. عملیات جستجوی زیر آب برای یافتن جعبه‌های سیاه هواپیمای مالزیایی در جنوب اقیانوس هند آغاز شد. 2 کشتی حامل دستگاه‌های مکانیاب جعبه‌های سیاه به منطقه اعزام شدند و قرار است این دستگاه‌ها در زیر آب به ردیابی علائم ارسالی از سوی جعبه‌های سیاه در محوطه‌ای به وسعت 240 کیلومتر مربع بپردازند. باتری جعبه‌های سیاه تا چند روز دیگر تمام می‌شود. همزمان 14 هواپیما و 9 کشتی نیز عملیات جستجو برای کشف لاشه هواپیما را روز جمعه در محوطه‌ای به وسعت 217,000 کیلومتر مربع ادامه می‌دهند. هواپیمای مالزیایی که حامل 239 سرنشین بود، 27 روز پیش در مسیر کوالالامپور به پکن ناپدید شد. و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از رأی دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر لغو فیلترینگ توییتر انتقاد کرد. آقای اردوغان روز جمعه گفت ما این رأی را اجرا می‌کنیم اما مورد تایید ما نیست. دولت اردوغان از 21 مارس دو هفته پیش در آستانه انتخابات شهرداری‌ها در این کشور دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر را مسدود کرد. آزاده.
خیلی ممنونم از تو آرش حسنی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست و این برنامه هنوز به پایان نرسیده و ادامه داره. شما میتونید درباره موضوع مطرح و داغ حوزه جامعه ایران در شرایط خبرهای مربوط به خبرهای اجتماعی در ایران بشنوید اگر همراه فهیمه خضر حیدری باشید و برنامه جامعه رو دنبال کنید تا حدود 10 دقیقه آینده. ممنون که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
جامعه
سلام و خوش اومدید به مجله جامعه رادیو فردا، مجله که اون رو در پایان تعطیلات عید نوروز در ایران میشنوید. من فهیمه خضر حیدری هستم. در این شماره از مجله جامعه رادیو فردا به رفتار شهروندان با طبیعت و محیط زیست و فضای پیرامون در جشن بزرگ 13 بدر نگاهی کردم. اجازه بدید که قبل از هر چیز زمان نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داده و به خبرگزاری‌ها گفته است که تا پایان اردیبهشت امسال نوسازی 4000 دستگاه تاکسی در تهران به پایان می‌رسد. میثم مظفر نوسازی این تعداد تاکسی را زمینه‌ساز کاهش آلودگی هوا دانسته است. پیشتر در آذر ماه 1392 اعلام شده بود که 9000 تاکسی فرسوده در تهران وجود دارد و هر دستگاه تاکسی 300 برابر خودروهای معمولی آلودگی تولید می‌کند. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران از رشد چشمگیر تقاضای سفر به ایران خبر داده و در این حال گفته است که سهم ایران از آمار 1 میلیارد نفری گردشگر جهانی بسیار ناچیز است. آقای سلطانی فر به خبرگزاری ایسنا گفته است که از نظر امنیت گردشگری ایران در سال 2013 رتبه 17 جهانی را به خود اختصاص داده است. رئیس پلیس راهور ایران میگوید به رغم افزایش میزان سفرهای نوروزی، میزان تلفات حوادث رانندگی در مسافرت‌های نوروز سال 1393 9% کاهش داشته. به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی گفته است که نوروز امسال استان‌های خوزستان، خراسان جنوبی و لرستان بیشترین میزان تلفات را به خود اختصاص دادند. و باز هم خبرگزاری مهر در گزارشی با جمع‌بندی وضعیت هوای پایتخت در سالی که گذشت نوشته است که در سال 1392 هوای تهران 159 روز در وضعیت ناسالم قرار داشته. بر اساس این گزارش وضعیت هوای پایتخت ایران در 194 روز از این دوره زمانی در شرایط سالم و تنها 3 روز در وضعیت پاک قرار داشته است. هر سال 13 بدر که روز طبیعت است و به رسم قدیمی ایرانیان بساط دور هم بودن خارج از خانه را جمع می کنند و به کوه و دشت و جنگل ها می روند، این نگرانی هم وجود دارد که جمعیت میلیونی که همه در یک روز به طبیعت سر می زنند چه آثاری از خود به جای می گذارند. تجربه هر سالی هر کدام از ما ممکن است تصویر ناراحت کننده انبوهی از بطری های پلاستیکی، آشغال های تر، پوست میوه ها، باقی مانده بسته‌بندی چیپس و پفک و بقایای آتش منقل ها و اجاق های صحرایی باشد. شهر ما، خانه ما، اگرچه حالا دیگر شعاری قدیمی است، اما هنوز آنقدر هم برای گروه مخاطب و هدفش جدی به نظر نمی رسد. هنوز هر سال 13 به در زباله باران طبیعت است. تولید زباله در روزهای تعطیل عید نوروز به شکل قابل توجهی بیشتر می شود. مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید هر ایرانی روزانه به طور میانگین 600 گرم زباله تولید می کند. این میزان در جهان 250 گرم ارزیابی شده است. در ایران هر روز به گفته همین نماینده مجلس روزانه 50,000 تن زباله تولید می شود که بیش از 30% آن را زباله های شهرنشینان تشکیل می دهد. رد پای بخش قابل توجهی از این زباله ها را هر روز در معابر شهری، کوچه ها و خیابان ها می توان دید و اگر نوروز باشد در جاده ها و مسافرت های نوروزی و میان همه زیبایی های طبیعت حتما زباله ها هم خودشان را نشان می دهند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران می گوید در نوروز سال 1393 15 میلیون گردشگر به استان های شمالی ایران سفر کردند که به طور متوسط روزانه 15,000 تن زباله تولید می‌کنند و این حجم انبوه زباله‌سازی و زباله‌ریزی در حالی انجام می‌شود که استان‌های شمالی ایران هم مثل بسیاری دیگر از نقاط کشور شرایط استاندارد برای دفن زباله را ندارند. اما این همه زباله را برای چه تولید می‌کنیم و برای چه به راحتی روی زمین و کف خیابان و توی جنگل و در دامنه کوه می‌ریزیم؟ آیا شهر ما خانه ما نیست؟ حسین قاضیان جامعه شناس.
شهر ما خانه ماست، بیانگر واقعیت زندگی ما نیست، بلکه آرمان و آرزویی است که ما داریم. ما آشغال تو خونمون جارو می‌کنیم و می‌ریزیمش بیرون. این بیرون یعنی جایی که دیگه خونه ما نیست. حالا ممکن پیاده روی روبروی خونمون باشه یا اگر احساس کنیم اون پیاده رو هنوز هم مال ماست، ممکن بریزیم تو جوب چون آب به جوب ممکنی رو برای یه جای دیگه که مال ما نیست. این بیرون یعنی جایی که دیگران هستن و من نیستم. بنابراین اون دیگران انگار امتداد من نیستن و من با اونا بیگانه هستم. در حالی که خب توی جامعه های مدرن اون دیگری در واقع امتداد من هست. تفاوتی با من نداره چون من هم دیگری دیگران هستم. و بنابراین اگر من آشغالم رو بریزم دارم به کسی صدمه میزنم که اون هم اگه آشغالش رو بریزه به من صدمه میزنم. اینجا یک نوع پیوستگی یا همبستگی مدرن نیازه. تو جامعه ما همبستگی سنتی ترک خورده، در حال اضمحلال یا تا حد زیادی ضعیف شده میبه که اصطلاح هم بهش میگه همبستگی مکانیکی در جامعه شناسی، ولی جاش رو یه همبستگی مدرن یا همبستگی ارگانیک نگرفته. مادامی که این تصور از همبستگی اجتماعی وجود داشته باشه در یک جامعه که در جامعه متعدد زیادی وجود داره، خب این کار نمیشه و بنابراین ما هم احساس نمی کنیم که شهر ما خونه ماست و آشغالمون رو بیرون می‌ریزیم و هیچ احساس ناراحتی هم از این بابت نمی کنیم، ولی این کار تو خونه خودمون نمی کنیم.
وقتی از آشغال ریختن در خیابان‌ها و فضاهای عمومی حرف می‌زنیم، بیدرنگ یاد کشورها و جوامع دیگر هم می‌افتیم و در یک تعمیم همیشگی اعلام می‌کنیم که مطمئنیم هیچ جای دیگر دنیا مردم روی زمین آشغال نمی‌ریزند. آیا واقعا همینطور است؟ البته که نه. همه جای دنیا شهروندانی برای آشغال ریختن در فضاهای عمومی هستند. ولی چرا در بعضی کشورها این اتفاق کمتر می‌افتد و بیشتر کنترل شده است؟ قانون و مجازات‌های اجتماعی چه نقشی دارند؟ حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا.
ما وقتی از مجازات اجتماعی صحبت می‌کنیم یعنی جامعه رسیده به وضعیتی که اون کار رو قبیح یا نادرست یا ناپسند می‌دونه و با انواع کنترل‌ها و نظارت‌ها سعی می‌کنه جلوی اعضای خودش رو برای انجام چنین کارهایی بگیره. اگر این حد از مجازات اجتماعی برای جامعه انقدر اهمیت داشته باشه که نتونه ازش بگذره، تو جامعه ها معمولا این تبدیل میشه به قانون. یعنی انقدر این مسئله برای یک جامعه اهمیت داشته که اون رو تبدیل میکنه به چیزی که بر پشتش یک ضمانت اجرایی برای مجازات داشته باشه، در حالی که مجازات اجتماعی ضمانت اجرایی ندارن. در جامعه هایی که تصور عمومی یا برداشت عمومی این نیست که ریختن آشغال توی محوطه های عمومی یا شهری انقدر اهمیت داشته باشه که باید جلوشو بگیریم، هم تبدیل به قانون نمیشه.
فراتر از داشتن یا نداشتن قانون و مجازات، کسانی از شهروندان هم هستند که برای رفتار خود فلسفه تولید میکنند. شهروندانی که آشغالها و زباله‌های بازمانده از 13 به درشان را در طبیعت رها میکنند و در پاسخ به اعتراض احتمالی میگویند این یک نافرمانی مدنی است به شرایط سیاسی و اجتماعی که از آن رضایت ندارند.
کلا اگر آشغال ریختن تو خیابون و ادامه چیزی بدون که در جامعه شناسیش وندالیسم گفته میشه، یعنی تخریب اموال و وضعیت‌های عمومی به سبب خشم و نفرتی نسبت به نظم حاکم و من جمله نظم سیاسی وجود داره، ممکنه این رو هم نشونه اون بدونیم، در جایی که این کار آگاهانه و آمدانه انجام میشه، یعنی با تأمل و قصد قبل. ولی خب ما میدونیم خیلی از رفتارهای ما با تأمل و قصد قبلی نیست، ما اونها رو بنابر یک رفتار عادت شده انجام میدیم. اینا فلسفه های بعد از عمله. ضمن اینکه نافرمانی مدنی در واقع نافرمانی اعضای جامعه هست در قبال قدرت سیاسی حاکم، اما در مورد آشغال ریختن لزوماً این نیست که این کار به قدرت حاکم صدمه بزنه، چون ممکنه به قدرت حاکم صدمه بزنه یا به نظم سیاسی مستقر، ولی خب به خود من هم صدمه میزنه.
آیا شما هم به 13 به در رفتید؟ آیا زباله هاتان را جمع کردید؟ آیا طبیعت را با زباله ها آلوده کردید؟ این همه آشغال، این همه تهسیگار، این همه آدامس جویده شده، این همه بطری پلاستیکی، اینها را چه کسانی روی زمین می‌ریزند؟ از هر کس که بپرسید البته که می‌گوید زباله را گذاشتن در طبیعت و ریختن آشغال روی زمین رفتاری است ضد شهروندی که ربطی به او ندارد. حسین قاضیان از پیمایش‌های عمومی مثال می‌آورد.
وقتی تو پیمایش‌های عمومی از مردم پرسیده میشه که آیا شما دروغ میگید، ممکنه 80% مردم بگن نه ما دروغ نمیگیم، اما وقتی ازشون پرسیده میشه که چند درصد از مردم فکر میکنید دروغ بگن، ممکنه بگن 90% مردم دروغ میگن. بعد خب این سوال برای هر محققی پیش میاد که اختلاف این دوتا رقم از کجا ناشی میشه؟ این دقیقا همونه که من دیگری نیستم و دیگری من نیستم.
یک نوروز و 13 به در دیگر را پشت سر گذاشتیم. حالا بد نیست هر یک سهم خودمان را در حفظ یا نابودی محیط زیست و جامعه اطرافمان محاسبه کنیم. با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید در یک جمعه دیگر. سپاسگزارم از همراهی شما. با شما خداحافظی می کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.